رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 5:30 صبح و وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 9 ماه میزان 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم. جان باختن 14 مهاجر غیر قانونی افغان و 11 تن دیگر در تصادف موتر در ایران. حکومت سومالیا از آمریکا خواستار توضیح به خاطر حمله هوایی در آن کشور شد. جان باختن 1 تن و زخمی شدن 100 نفر در تصادف قطار آهن در نیوجرسی آمریکا. در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، گزارش‌های تحلیلی در مورد عملکرد 2 سال گذشته حکومت وحدت ملی افغانستان از بُعد اقتصادی و امنیتی تهیه شده است. حملات هند بر کشمیر تحت کنترل پاکستان گزارش دیگری است و ادعای سازمان عفو بین‌المللی به استفاده از سلاح کیمیایی علیه افراد ملکی در دارفور سودان جنوبی در سودان عناوین چند گزارش دیگر است. بیشتر از همه مشروع خبرها را میشنوید که من محمد احمدیان را به توجه میرسانم. در سانحه تصادم مرگبار موتر در جنوب شرق ایران 14 مهاجر غیر قانونی افغان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا ایران پنجشنبه گزارش داد که این تصادم مرگبار موتر 2 موتر صبح پنجشنبه در جاده سراوان خاش صورت گرفت. این گزارش در مورد علت حادثه چیزی نگفته است. این سانحه گاهگاهی صحنه تصادمات بین قاچاقبران مواد مخدر برز مزرد این ساحه گاهگاهی صحنه تصادمات بین قاچاقبران مواد مخدر سارقین و شورشیان وابسته به القاعده با پلیس و محافظین سرحدی می باشد. در تصادف قطار در ایالت نیوجرسی آمریکا کم از کم 1 تن کشته شده و بیشتر از 100 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت تعدادی از زخمی ها خراب است. در این سانحه 1 قطار مسافربری با 1 ایستگاه قطار آهن مزدحم پنجشنبه در شهر هوبوکن ایالت نیوجرسی نزدیک شهر نیویورک تصادف کرد. سخنگوی شهر هوبوکن گفت که آن قطار از خط آهن خارج شده بود، در ساعت ازدحام صبح با سکوی ایستگاه تصادف کرد. والی نیوجرسی گفته است که آن قطار هنگام ورود به ایستگاه سرعت زیاد داشت که به موانع ایستگاه تصادف کرد. او از ارائه دلیل این تصادف خودداری کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده به خاطر بمباران هوایی دوامدار مسکو بر شهر حلب و تعلیق گفتگوهای دیپلماتیکی با روسیه در مورد سوریه نزدیک است. عبدالواجد عادل با شرح بیشترین خبر.
جان کری گفت با بمباردمان دوامدار مسکو ادامه مذاکرات و جدی بودن غیر عقلانی است. واشنگتن بر مسکو فشار آورد تا از نفوذ خود بر بشار الاسد استفاده کرده تا به توافق آتش بس احترام بگذارد و به کاروان امداد بشری اجازه دهد که به شهر حلب و اطراف سوریه انتقال یابد. مقام‌های آمریکایی میگویند برعکس حکومات سوریه و روسیه حملات هوایی خود را بر شهر حلب با هدف قرار دادن شفاخانه‌ها، کمپ‌های پناهندگان و مرکز تأمین آب و سایر جاهای مهم تشدید کرده است.
ادامه خبرها. حکومت سومالیا از ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله هوایی مرگبار در مرکز سومالیا خواستار توضیح شده است. وزارت دفاع آمریکا در خبرنامه منتشره روز پنجشنبه گفت که نیروهای آمریکایی حمله ای را در دفاع از خود بر ضد گروه تندرو الشباب نزدیک شهرک گالکایو انجام داد که در آن کم از کم 9 تندرو کشته شد. اما محمد هاشی عبدی معاون رئیس جمهور سومالیا به صدای آمریکا گفت که در آن حمله هوایی آمریکایی 13 تن از نیروهای ایالت گالمدوگ کشته شد. نیروهای حکومتی ترکیه بعد از آغاز عملیات نظامی بر ضد تندروان دولت اسلامی 40 مظنون را در استانبول و 2 تن دیگر را در شانلی اورفه همسرحد با سوریه بازداشت کرده است. حکومت ترکیه بعد از انفجار انتحاری در جنوب شرق ترکیه که ده‌ها مهمان عمدتاً کردی محفل عروسی در آن کشته شد، عملیات نظامی خود را تشدید بخشید. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در ماه جولای حالت اضطرار را بعد از کودتای ناکام در آن کشور نافذ ساخت تحت فشار فزاینده به خاطر سرکوبی دهشت‌افکنان قرار دارد. شورای حقوق بشر ملل متحد فیصله نامه‌ای را به تصویب رساند که در آن خواستار نظارت بیشتر بر تخطی‌های حقوق بشری در یمن جنگ زده شده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
47 عضو شورای ژنو با اکثریت آرا این فیصله نامه را با حمایت کشورهای عربی تصویب کردند که حاوی بعضی تعدیلات روز پنجشنبه است. در این تعدیلات از دفتر زید الرعدالحسین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد خواسته شده تا کارمندان بیشتری را برای تحقیق تخطی‌های حقوق بشری به یمن اعزام کند و با نهادهای حقوق بشری ملی یمن نیز هماهنگی کند. نهادهای حقوق بشری یمن به خاطر نتیجه‌گیری‌های یک جانبه و ناکافی تحت انتقاد قرار دارند.
و خبر آخرین که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در میان سایر رهبران جهان خواهد بود که در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز رئیس جمهور پیشین اسرائیل سخنرانی خواهد کرد. هیئت همراه رئیس جمهور آمریکا در سفر به اسرائیل شامل چندین قانونگذار از هر دو حزب است. در این حال حماس گروه تندرو فلسطینی حاکم در غزه از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین خواسته تا در شرکت در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز را تحریم کند. بن کیمون سرمنشی ملل متحد از شیمون پرز به حیث منبع دائمی خوشبینی و امیدواری یادآوری کرد. شیمون پرز روز چهارشنبه در سن 93 سالگی درگذشت. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
بالگزارش‌هایی را که عمدتاً به دو سالگی حکومت وحدت ملی در افغانستان اختصاص یافته است، تحلیل‌هایی در این ارتباط هست توجه شما را جلب می‌کنیم. با گذشت دو سال از حکومت وحدت ملی، جغرافیای جنگ از جنوب به شمال افغانستان انتقال کرد و ناامنی‌ها تأثیرات 60% بالای پروژه‌های عامه گذاشت. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا چگونگی تأثیرات ناامنی بر پروژه‌های عامه را در شمال به بررسی گرفته است.
دستاورد دو ساله حکومت وحدت ملی در ترازوی عدالت مردم. پس از گذشت دو سال از عمر این حکومت و تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال، این زون افغانستان گواه ناامنی هاست. ناامنی های نفسگیری که از عمر این حکومت بیشتر دنباله دارد. ادامه این ناامنی ها اما مهاجرت مردم و تاثیرات منفی بالای پروژه های انکشافی داشته است. شماره از اعضای شورای ولایتی در شمال افغانستان میزان تاثیرات ناامنی را بیشتر از 60% عنوان می کنند. محمد افضل عدی رئیس شورای ولایتی برق در صحبت به صدای آمریکا می گوید آنچه که در توافقنامه ساختار حکومت آمده بود هیچگاه عملی نشده و وعده های سران آن نیز به باد فراموشی سپرده شده است.
کارهای بسیار بزرگی که باید میکرد و همون تعهداتی که در قرارداد به اصطلاح در توافقنامه بود، متاسفانه حکومت وحدت ملی و رهبرانش موفق نشد که با او فقر و بیچارگی بیشتر شد، ناامنی گسترش پیدا کرد، فساد بیداد میکشه همیال در ادارات دولتی. ناامنی ها تماما پروژه های انکشافی را صدمه زد و وضعیت اقتصادی را بسیار بحرانی ساخت. متاسفانه که شمال افغانستان با حکومت وحدت ملی بیشتر نام شد و حتی سقوط ولایت ها در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان.
با این حال مردم به این باورند که در جریان دو سال حکومت دستاورد کمتر در بخش های امنیتی و اقتصادی داشته است. محمد بشیر و علی اکبر از باشندگان شمال افغانستان به صدای آمریکا میگویند
نبردها در شمال افغانستان خلاف انتظار بعد از اینکه عملیات های وسیع در اینجا راه اندازی شد با رهبری معاون نخست و سایر مقامات دست اول حکومت افغانستان، اما هنوز جاهای زیادی است که در تصرف طالبان قرار دارد. دستاوردهایی که در قبال امنیت داشته حکومت وحدت ملی همانا تجهیز نیروهای هوایی افغانستان است.
در حالی که جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری و به عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ عملیات زیادی در اواخر در صفات شمال راه‌اندازی کردن، باز هم می‌بینیم که به امنیت خوب نشد و از او بعد هم نگرانی‌های امنیتی زیاد شدن در ولایت های شمال که واقعا باعث نگرانی است.
پس از یک سال عمر حکومت وحدت ملی، ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان سقوط کرد. ولسوالی های پشتونکوت و غرماج در فاریاب در تصرف طالبان درآمد. سقوط ولسوالی کوهستانات و سوزمقله در سرپل، سقوط بخش شماری از ولسوالی ها در بدخشان، تصرف بخش های از ولسوالی آقچه و خما و سوی طالبان در جوزجان و شدت گرفتن عملات طالبان در دو ولسوالی بلخ از رویدادهایی بود که اتفاق افتاد. محمد ظاهر وعدت ولی سرپل در صحبت به صدای امریکا میگوید که در جریان 15 سال در این ولایت نه عملیات نظامی صورت گرفته است و نه پروژه بزرگ عملی شده است.
غیر از پروژه قرارداد آمودریا که او هم با مشکلات خود روبرو شده، دیگر کنم پروژه قابل توجهی متاسفانه که به ولایت سرپل بیق میشد نشده. تنها در شهر سرپل 8 کیلومتر سرک تیریزی شده و هم سرکی با کیفیت نیست.
با این حال شماره از کارشناسان در افغانستان به این باورند بانک در جریان دو سال حکومت وحدت ملی انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال یک پروژه پاکستانی بود، اما حکومت وحدت ملی توانست در بخش‌های اقتصادی به دستاوردهای دست یابد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حکومت وحدت ملی افغانستان با وصف افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان در رشد اقتصادی ناکام بوده است. فعالان مدنی میگویند رؤسای حکومت وحدت ملی همچنان با وارد کردن فشار بیش از حد اقتصادی بر مردم باعث تضعیف رابطه مردم با دولت شدند. خلیل نورزایی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
دو سال از سپری شدن عمر حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد. حکومتی که ظاهراً در مدتی کوتاه گام‌های زیادی در راستای افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی خصوصاً در حوزه غرب این کشور برداشته است. از پروژه‌هایی چون پایپلاین گاز تاپی و خط آهن گرفته تا ساخت سرک حلقوی، انکشاف میدان هوایی هرات و افتتاح بند سلما. اما با وجود این کارها، این گونه به نظر می‌رسد که باشندگان ولایت هرات از روند کنونی راضی نیستند. شهروندان هرات می‌گویند با آغاز به کار حکومت وحدت ملی به تغییر وضعیت زندگی و اقتصادی جامعه امیدوار بودند، اما در مدت دو سال گذشته نه تنها آمار بیکاری در این ولایت مرزی کاهش نیافته، بلکه شمار زیادی از جوانان تحصیل کرده را مجبور به مهاجرت از کشور کرده است.
متاسفانه که نه تنها نتونستن این کار انجام بدن و لقمه نان برای مردم برسونن، بلکه همون کاری هم که مردم داشتن همون هم از مردم گرفتن و جوانای ما بسیاری از اینا مجبور شدن که به کشورهای خارج برن و در آبها غرق بشن.
آگاهان امور اقتصادی نیز حکومت وحدت ملی را ناکام در راستای رشد اقتصاد ملی و تغییر وضعیت زندگی مردم می‌دانند. یعقوب مشعوف کارشناس مسائل اقتصادی در هرات می‌گوید
اگر بعضی پروژه های زیربنایی در حکومت های سابق اگر شروع شده بین چه ختم شده، این دلالت بزی مفهوم نیست که حکومت سابق کار نکرده و یه حکومت به اصطلاح کار کرده. ما در حکومت سابق با در نظر داشته که وضعیت داخلی اقتصادی مملکت از زیربنا خراب بود، اما یک رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم. رشد اقتصادیش از 11 شروع شده بود تا آخرین طلابش 6.2 بود، اما امروز ما رشد اقتصادی ما رقم -2ه. امروز حداقل رشد 40 نفر کشور خارج میشه. حالا اگر شما از نظر پایه اقتصادی بالفعل بگیرید، این حکومت ناکاره. اما اگر بخوایم در اقتصاد طویل المدت زمان بر ببرین، میتونید که خدا از این ادعا میکنن یک حکومت کارای نظر اقتصادیه.
فعالان جامعه مدنی در هرات نیز میگویند رهبران حکومت وحدت ملی با وارد نمودن فشار بیش از حد اقتصادی بر مردم و گرفتن مالیهای سنگین تنها به فیصدی ناباوری و ناخشنودی مردم از حکومت افزودند. عزیز خیراندیش یک تن از فعالان مدنی هرات:
به نظر ما دستاورد دولت وحدت ملی برخلاف او انتظاراتی که مردم داشتن او اندازه نبوده. چیزی که ضعف به شدت در او آدم میبینه ضعیف شدن رابطه شهروند دولته. وقتی دیده میشه که اینقدر فساد در دولت وجود داره و مردم هر روز فقیرتر میشن و دولت هی ملیار سنگین تر میکنه، این باعث مایوسیت مردم میشه و باعث میشه که ناامید باشن.
اما مقامات محلی هرات میگویند حکومت وحدت ملی همچنان بر وعده هایش مبنی بر تبدیل نمودن این ولایت مرزی به یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی افغانستان باورمند است. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید با عملی شدن پروژه‌های چون خط ریل، پایپلاین گاز تاپی و ساخت سرک حلقوی، زمینه کار برای هزاران جوان در این ولایت فراهم می‌شود و به رشد اقتصادی مردم کمک می‌کند.
خیلی تعهد جدی حکومت وحدت ملی به پیشرفت و صنعتی شدن ولایت هرات، منایس یکی از قطب‌های بسیار مهم اقتصادی افغانستان داره و ما را هر روز احساس میکنیم. قدم های بسیار اساسی و مهمی که سالها برای این منتظر بودیم، این قدم ها برداشته شده. مانند خط آهنی که از سرحد افغانستان به طرف هرات میاد، خط آهنی که از سرحد ترکمنستان انشاءالله به طرف هرات میاد، پروژه بند سلما، پروژه های زیربنایی برق بادی، همه قسم پروژه تاپی. و ما مطمئن هستیم که در چند سال آینده این پروژه ها نه تنها تکمیل بشه، بلکه پروژه های بسیار بزرگ دیگه هم در ولایت هرات و در مجموع در زون غرب آغاز میشه.
دکتر مهدی حدید، یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات، نیز میگوید عملی شدن این پروژه های بزرگ اقتصادی در کنار فراهم نمودن زمینه اشتغال به افراد میتواند به تامین امنیت در حوزه غرب افغانستان در دراز مدت کمک کرده و مانع از فرار جوانان به خارج از کشور شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
مقامات هندی خبر دادند که نظامیان آن کشور در یک عملیات هدفمند چهارشنبه شب گروه‌های دهشت‌افکن را در مناطق تحت مناقشه هند و پاکستان در کشمیر مورد حمله قرار دادند. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که کشیدگی میان دهلی جدید و اسلام‌آباد پس از حمله انتحاری بر یک پایگاه نظامی هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور بیشتر شده است. در این باره رویا زمانی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را تقدیم می‌کند.
حمله نظامیان هندی یک روز پس از آن صورت گرفته است که پاکستان هشدار داده بود در صورت پیروزی حرکت آزادی خواهان کشمیر، هند از هم فرو خواهد پاشید. رنبیر سنگ، قمندان عمومی عملیات های نظامی هند که در دهلی جدید صحبت می کرد، از وارد شدن تلفات سنگین بر افراد هدف قرار گرفته شده خبر داد.
During these counter-terrorist operations, significant casualties
به اساس معلومات خیلی مشخص و موثق که دیروز به دست آوردیم، برخی از دهشت‌افکنان آمادگی داشتند در خط کنترل جموع کشمیر و سایر بخش‌های کشور نفوذ کرده و دست به حملات دهشت‌افکنی بزنند. اردوی هند دیشب عملیات هدفمندی را انجام داد. این عملیات بر جلوگیری نفوذ دهشت‌افکنان و راه اندازی عملیات مخرب آنان که زندگی مردمان کشور ما را به مخاطره مواجه می‌سازد متمرکز بود.
حملات نظامیان هند در امتداد خط کنترل کشمیر پس از آن گزارش می شود که صدر اعظم هند تعهد کرده بود که انتقام کشته شدن 18 سربازان کشور را در یک پایگاه نظامی هند خواهد گرفت. احزاب سیاسی و کارشناسان دفاعی هند از حمله سربازان کشور ستایش کرده و آن را نخستین اقدام برای انتقام گیری از خون نظامیان خود شمردند. اما سوی هم اسلام آباد ادعای هند را مبنی بر عملیات نظامی در داخل کشمیر تحت اداره آن کشور رد کرده و دهلی جدید را متهم به کشته شدن دو نظامی پاکستانی کرده است. در اعلامیه اردوی پاکستان که امروز به نشر رسیده آمده است که نیروهای این کشور بعد تیراندازی نیروهای هندی پاسخ خواهد داد. این در حالی است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه گفت که هند پس از استقلال کشمیر از هم فرو خواهد پاشید.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سچویشن میں ہندوستان پھنس گیا ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی کل
فکر میکنم که هند در یک وضعیت قرار گرفته است که در صورت کامیابی حرکت آزادی خواهی کشمیر پایان یافتن هند آغاز شده است. به یاری خداوند در صورت پیروزی کشمیرها که قربانی زیادی را متقبل شدند، متبقی هند از هم فرو خواهد پاشید و متحد باقی نخواهند ماند.
هند و پاکستان دو کشور همسایه متخاصم پس از استقلال در سال 1947 تا کنون سه بار با هم جنگیدند که دو بار آن بر سر کشمیر بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان عفو بین المللی میگوید که قوای سودانی در منطقه دارفور از سلاح کیمیایی بر ضد غیر نظامیان استفاده کرده است. بر اساس یک گزارش تازه نشر شده این سازمان، 250 غیر نظامی در نتیجه استعمال سلاح‌های کیمیایی در سودان کشته شده و 100 نفر دیگر به شمول کودکان زخمی شدند. احدی‌زاده گزارش جیل کری خبرنگار صدای آمریکا را که از نایروبی تهیه کرده است به توجه می‌رساند.
از ماه جنوری امسال بدین سو مردم در منطقه جبل مرای دارفور در مورد آبله ها و بخار روی که حتی شوریدگی جلدشان خبر دادند. مشکلات دید چشم و حتی از دست دادن بینایی، استفراغ توأم با خون، اسهالات شدید و مشکلات تنفسی نیز از سوی مردم این منطقه گزارش شده است. این همه علائم ناشی از استعمال سلاح کیمیایی است که این نوسلات توسط حکومت سودان استعمال شده است. بفته موتون ونیکی، رئیس منطقه‌ای سازمان عفو بین المللی در شرق افریقا، در نتیجه استفاده این سلاح‌ها احتمالاً 250 نفر که بسیاری آنان کودکان هستند، جانهایشان را از دست دادند.
This is the first time as far as we are aware of as far as survivors and monitors on the ground.
تا جایی که ما آگاهی داریم، تا جایی که بازماندگان حملات و ناظران در منطقه شاهدند، این اولین بار است که ما استعمال سلاح‌های کیمیایی را مستندسازی کرده ایم. بنابراین می توان گفت که این یک برخورد رادیکال است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی که روز پنجشنبه نشر شد، قوای امنیتی سودان به صورت عمدی غیر نظامیان و ملکیت های آنان را هدف قرار دادند. بر اساس یافته های عفو بین المللی، سلاح کیمیایی در 32 قریه منطقه جبل مره استعمال شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سفیر سودان در سازمان ملل متحد گفته است که گزارش سازمان بین المللی به صورت مطلق بی اساس است و ادعا کرده است که سودان هیچ نوع سلاح کیمیایی در دسترس ندارد. سازمان عفو بین المللی می‌گوید معلومات از طریق تماس تلفنی با 235 نفر جمع‌آوری کرده است. سازمان عفو بین المللی از شورای امنیت ملل متحد خواست در مورد استعمال سلاح کیمیایی در منطقه دارفور تحقیقات راه اندازی کند. از حکومت سودان نیز خواسته شده است تا استعمال این گونه سلاح را متوقف کند و به سازمان‌های کمک رسانی بین المللی اجازه ورود به منطقه جبل مره را بدهد. متون وینکی، رئیس منطقه‌ای سازمان عفو بین المللی در شرق افریقا، در مورد می‌گوید:
I think it's really important that this get back on the map.
فکر می کنم که بسیار مهم است تا موضوع بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد. فکر می کنم توجه ما مثل سایر کشورهای آفریقایی نسبت به سودان نیست، به خصوص منطقه دارفور و سایر مناطق جنگ زده سودان کمتر شده است. با در نظر داشته این، مثل تلاش های کلی در مورد بحران مهاجرین در اروپا، با حکومت سودان نیز تماس صورت گیرد و تماس با حکومت سودان زمان ممکن خواهد بود که این نوع حملات متوقف گردد.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، از سال 2003 میلادی بدین سو بیش از 300 هزار نفر در منطقه دارفور سودان جان باختند. جنگ زمانی در سودان آغاز شد که شورشیان حملاتشان را آغاز کردند و دلیل آن را تبعیض و به حاشیه راندن خود عنوان کردند. محکمه جرایم بین المللی خواهان محاکمه عمر البشیر رئیس جمهور سودان شده است. عمر البشیر به جرایم جنگی، جرایم بر ضد بشریت و قتل عام در منطقه دارفور متهم است. اما او همه این اتهامات را رد کرده است و در این حال از دستگیری خود جلوگیری نموده است.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و در گزارش آخر، لیزا کورتس، پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقاتی هریتیج فاوندیشن، نظریات و تحلیل خود را در مورد کارکرد حکومت وحدت ملی طی 2 سال گذشته در مصاحبه با خالد مفتون بیان کرده است.
Well, I think the National Unity Government has faced a lot of challenges, but I think the two leaders.
فکر می کنم که حکومت وحدت ملی با دشواری‌های زیاد مواجه بوده است، اما دو رهبر، دکتر عبدالله و اشرف غنی، تعهد خود را نشان دادند که توافقشان کارگر واقع شود. در مورد این که به مردم افغانستان چه کار انجام دادند، باید بگویم که پس از خروج اکثر قوای بین المللی از افغانستان، اقتصاد آن کشور با مشکلات مواجه بوده است. اقتصاد به گونه از بین نرفته که برخی مردم فکر می کردند. بنابراین فکر می کنم آنان اقتصاد را سر و سامان دادند، اما فکر می کنم که افزایش حملات توسط گروه طالبان یکی از مشکلات عمده بوده که مردم افغانستان را خسته کرده است.
اگر سیر سورد عمده حکومت وحدت ملی را چی در سطح ملی و یا بین المللی نام ببرید، کدام ها خواهند بود؟
فکر می کنم در قسمت ادامه کمک های بین المللی آنان کار خوبی انجام دادند. به جامعه بین المللی نشان دادند که برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان کار می کنند. متحدند از دموکراسی حراست کنند. در قسمت مسائل اقتصاد دو رهبر کارهای خوبی را انجام دادند. مردم فکر می کردند که حکومت وحدت ملی دوام نکند، ولی آنان نشان دادند که می توانند با هم کار کنند. فکر می کنم توجه جامعه بین المللی را به خود نگاه کردند. به همین شکل قوای بین المللی را در افغانستان حفظ کردند. علاوه بر آن موفق بودند و گروه طالبان اجازه ندهند تا شهرهای عمده را تسخیر کنند و قوای امنیتی افغانستان خطوط خود را حفظ کردند. فکر می کنم این هم یک دستاورد است. بالاخره توافق صلح با حکمتیار نیز یک دستاورد است. می دانم که شماری از افغان ها در مورد توافق اختلاف دارند و خصوص به خاطر اعمال گذشته وی، اما در عین زمان این توافق نشان می دهد که حکومت می تواند در بخش صلح مؤثریت داشته باشد. این توافق می تواند برای طالبان نیز به مساوی یک مدل باشد. اگر طالبان ادعا می کردند که حکومت خواهان صلح نیست، حکومت وحدت ملی به اثبات رساند که می تواند و تعهد مربوط به صلح پایبند است.
این ناکامی عمده حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته کدام ها اند؟
The Taliban remains strong, so they haven't been able to shift the balance against the Taliban.
فکر می کنم که گروه طالبان هنوز هم قوی باقی ماندند. آنان قادر نشدند توازن بر ضد طالبان را تغییر دهند. طالبان موازی خود را تقویت کردند که فکر می کنم یک ناکامی حکومت است. ناکامی دیگر عدم مؤثریت و مثمریت کارهای حکومت است که وزرا را در زمان لازم انتخاب نکردند. مثمریت وجود ندارد. سیستمی که مؤثر و مثمر باشد و به صورت مناسب کارگر باشد ایجاد نشده.
باور عموم این است که در دو سال گذشته امنیت در نقاط مختلف افغانستان بدتر شده، به شمول برخی ولایات در شمال و شمال شرق افغانستان. دلیل عمده ای بدتر شدن اوضاع امنیتی در چیست؟
قوای بین المللی در افغانستان کاهش یافته است و این موضوع ممکن تا اندازه موجب وخامت اوضاع شده باشد. در عین زمان طالبان با کمک پاکستان تا اندازه تقویت شدند. به همین ترتیب گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در افغانستان مشکل آفرین بوده و این پدیده اوضاع را پیچیده تر کرده است. متاسفانه محاسبه در پاکستان به گونه‌ای بوده است که قوای بین‌المللی و آمریکایی از افغانستان بیرون می‌شوند و تلاش‌های واقعی برای در حاشیه راندن طالبان صورت نگرفته است.
در مقایسه با دستاوردها و ناکامی‌های دو سال گذشته حکومت وحدت ملی، پیش‌بینی شما در سه سال باقی مانده حکومت وحدت ملی چی است؟
در مورد خوشبین هستم. فکر می‌کنم که آنان متحدند تا جناحشان را متحد کنند. شاید وضعیت اقتصادی حاصلات زراعتی را که عامل عمده اقتصاد افغانستان است بهبود کنند. زمانی که رئیس جمهور جدید در آمریکا روی کار آمد، همکاری بیشتر از سوی ایالات متحده صورت خواهد گرفت. اگر قوت‌های آمریکا در افغانستان بیشتر نشود، حداقل همکاری‌های آمریکا ادامه خواهد یافت. فکر می‌کنم که کشورهای عضو ناتو به حمایتشان ادامه خواهند داد. فکر می‌کنم که در سال آینده وضعیت در آن کشور باثبات‌تر خواهد شد. نمی‌گویم که طالبان در 3 سال آینده به صورت کامل مغلوب خواهد شد، ولی تضعیف خواهد شد.
و به عنوان سوال آخر، در مقایسه با اداره آمد کرزی، مردم افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در حالت بهتر قرار گرفتن و یا بدتر؟
کرزی had really become a poison pill in
فکر می کنم که کرزی در روابط میان افغانستان و آمریکا به مسابقه یک زهر عرض وجود کرده بود. اگر او در قدرت باقی میماند، مطمئن نیستم که ایالات متحده با کمک های خود به مردم افغانستان ادامه میداد. و در چنین حالت افغانستان تحت رهبری او ممکن در وضعیت بد قرار می داشت، به خصوص به خاطر مشکلاتی که او برای جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده ایجاد کرده بود. روابط بسیار زیاد مثبت میان حکومت وحدت ملی با رهبری اشرف غنی و عبدالله با ایالات متحده ایجاد شده است. این موضوع برای ادامه کمک های بین المللی برای افغانستان بسیار مهم است.
در ختم خبر برنامه، سرخط چند خبر در سانحه تصادم مرگبار معتقد در جنوب شرق ایران، 14 مهاجر غیر قانونی افغان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. و در تصادم قطار آهن در ایالت نیوجرسی آمریکا، کم از کم یک تن کشته و بیشتر از 100 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت تعدادی از زخمی ها خراب است. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تعقیب می‌کنند و نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌های تازه. همچنان شنونده خبرها و گزارشات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.